فصل چهارم.
ما با آتیش می جنگیدیم و کشتی رو همچنان با دقت روندیم که انگار هیچ مشکلی نداره. پیشکار آشپزی کرد و به ما ملحق شد. از اون 12 نفر دیگه 8 نفر کار می کردن در حالی که 4 نفر استراحت می کردن. هر کسی نوبت خودش رو رفته بود، از جمله کاپیتان. اونجا برابری وجود داشت و اگر دقیقا برادری نبود، اما تا اندازه احساس خوب و پاک وجود داشت. بعض وقتا یکی از مردا در حالی که یه سطل پر از آب رو از دریچه عرشه پایین می برد فریاد می زد هورا برای بانکوک و بقیه می خندیدن. اما ما معمولاً کم حرف و جدی بودیم و تشنه. آه چقدر تشنه. ما مجبور بودیم در مصرف آب محتاط باشیم. سهمیه محدود بود. کشتی دود می کرد و خورشید می درخشید. در حالی که به کلی ناامید شده بودیم، اما انگار تلاشامون بالاخره جواب داد. در عرض 2 روز دیگه اصلا هیچ دودی نبود. همه در داخل کشتی نیششون باز شد. یه روز جمعه بود. روز شنبه هیچ کاری نکردیم. البته بجز این که کشتی رو روندیم. کارگرا برای اولین بار در اون 14 روز لباسا و صورتاشون رو شستن و یک شام ویژه به اونا داده شد. شب هوا خوب و صاف بود. صبح روز بعد یک کشتی که در راه مقصد بود، از مسافتی که فقط عرشش پیدا بود از کنار ما گذشت. اولین کشتی که بعد از ماها دیده بودیم، اما ما بالاخره داشتیم به خشکی نزدیک می شدیم. دماغه جزیره جاوه 190 مایل از ما دور بود و تقریباً به شمال منتهی می شد. روز بعد نوبت نگهبانی من روی عرشه از ساعت 8 تا 12 بود. وقت صبحانه کاپیتان گفت عجیبه که چطور هنوز این بو در فضای کابین پخشه. حدود ساعت 10 در حالی که کمک ناخدا روی قسمت بلند عقب کشتی بود، من برای لحظه‌ای در پایین روی عرشه راه می‌رفتم. نیمکت نجار در عقب دکل اصلی قرار داشت. من به اون تکیه داده بودم و پیپم رو پک می‌زدم و نجار که یک مرد جوان بود، اومد تا با من حرف بزنه. گفت: من فکر می‌کنم کارمون رو خیلی خوب انجام دادیم. اینطور نیست؟ بعد با دلخوری و رنجش دیدم که مرد احمق داشت سعی میکرد نیمکت رو یکوری کنه. با تندی گفتم نشکنی اونو و بلافاصله متوجه یک احساس غیرعادی، یک خیال پوچ و بیمعنی شدم. به نوعی احساس میکردم که در هوا هستم. در تمام اطرافم صدایی شبیه یک نفس حبس شده که رها شده باشد شنیدم. انگار هزاران آدم غول‌پیکر به طور همزمان گفتن پوه. و یک ضرب دیدگی خفیف احساس کردم که باعث شد ناگهان دمدهام درد بگیره. هیچ شکی نبود، من در هوا بودم. گرد و غبار زغال سنگ‌ها که در فضای انبار معلق شده بود، در لحظه انفجار به رنگ قرمز کمرنگ برافروخته شده بود. در یک چشم هم زدن، بر اثر یک شکستگی کوچک، موقع کج شدن نیمکت، تمام قد روی محموله زغال سنگ پهن شده بود. خودم رو جمع جور کردم و با زحمت و تقلا 4 دست و پا خودم رو بالا کشیدم. مثل یک جهش سریع بود. عرشه مثل صحرایی از الوارهای خورد و درهم شکستهی بود که سر تا سر همه جا افتاده بود. مثل درختای جنگل بعد از تندباد. پرده وسیعی از تکه پارچه های کهنه و چرک شده به آرامی در مقابل من موج می زد. بادبان اصلی بود که به شکل نوارهای پاره پاره شده بود. با خود فکر کردم ممکنه دکلا روی سرم واژگون بشن و برای اون که از سر راه کنار برن 4 دست و پا روی نردبون قسمت عقب کشتی پریدن. اولین کسی را که دیدم ماهون بود با چشمایی شبیه نعلبکی، دهنی باز و سرش مثل یک حاله نقره‌ای بود. او در همون لحظه داشت به طرف پایین میرفت که با دیدن منظره عرشه اصلی که تکون تکون میخورد و بالا و پایین میرفت و در برابر چشماش تبدیل به کرده های چوب شده بود، روی پله بالایی گیج و متحیر مونده بود. من با ناباوری به او خیره شده بودم و او هم با یک حالت کنجکاوی شک زده به من خیره شده بود. نمیدونستم که مویی نداشتم، ابرو نداشتم، موژه نداشتم، که سبیلای کوچیکم سوخته بود، که صورتم سیاه شده بود، یک گونم چاک خورده و پاره شده بود، بینیم بریده بود و از چونم خون می اومد. کلامو گم کرده بودم. همچنین یکی از کفشای راحتیم و پیرهنم پاره و مندرس شده بود. از تمام اینا بی خبر بودم. متعجب شده بودم که می دیدیم کشتی هنوز روی آب شناوره و نیز تمام عرشه قسمت عقب کشتی هنوز سالمه. بیشتر از همه این که می دیدم همه زنده هن. همچنین آرامش آسمان و صاف و آرام بودن دریا به طرز خاصی غافل گیر کننده بود. تصور می کنم انتظار داشتم ببینم اونا از ترس و وحشت تکون خوردن. نمی تونستم چیزی بگم. بلافاصله کاپیتان رو دیدم. دیوونه شده بود. مشتاقانه از من پرسید میز کابین کجاست؟ شنیدن چنین سوالی یک شوک وحشتناک بود. من تازه دچار انفجار شده بودم. میفهمید. از تجربه چنین چیزی به خود لرزیده بودم. کاملا مطمئن نبودم که زنده هستم یا نه. ماهون هر دو پایش رو به زمین کوبید و به سرش فریاد کشید. اوه خدای من، نمیبینی عرشه منفجر شده؟ وقتی دوباره صدام برگشت دچار لکنت زبون شده بودم. انگار که از یک غفلت بزرگ در انجام وظیفه‌ام آگاه شده بودم. من نمیدونم که میز کابین کجاست. بیان این جمله در پاسخ به کاپیتان درست مثل یک خواب پوچ و بی‌معنی بود. میدونید بعد او چه چیزی خواست؟ میخواست که محوطه کشتی تمیز و مرتب بشه. بسیار آرام و با متانت و طوری که انگار عقل و فکرش را از دست داده بود، اصرار داشت که محوطه جلوی دکل مرتب بشه. ماهون با چشمای تقریبا اشکبار گفت نمیدونم آیا اینجا کسی زنده مونده؟ کاپیتان به آرامی گفت به اندازه کافی افراد باقی موندن تا محبته دکل رو تمیز کنن. به نظر میرسید پیرمرد اون موقع در اتاق خواب خودش بود و داشت کرونومترا رو تنظیم میکرد که ناگهان اون تکون اونو پیچ و تاب داده بود. این اتفاق به سرعت براش افتاده بود. همونطور که بعدا خودش گفت اینکه کشتی به چیزی برخورد کرد و او به داخل کابین دویده بود. اونجا دیده بود میز کابین ناپدید شده. عرشه خراب و ویران شده بود و میز کابین به پایین داخل انبار کوچک کشتی افتاده بود. در اونجایی که اون روز صبح صبحانه خورده بود. او فقط یه سوراخ بزرگ روی زمین دید. این موضوع انقدر براش مرموز و مبهم به نظر می رسید و انقدر رو تحت تأثیر قرار داده بود که چیزی رو که بعد از رفتن به روی عرشه رفت و دید در مقایسه با اون جزئی و ناچیز بود. اون مستقیما متوجه شده بود که چرخ فرمون رها شده و کرجی او از مسیرش دور شده. تنها فکرش این بود که لاشه بدبخت، اوریان، بدون عرشه و سوخته کشتی رو دوباره برگردونه و دماغش رو رو به سوی بندر مقصدش متمایل کنه. بانکوک. این اون چیزیه که او دنبالش بود. من به شما میگم که این مرد ساکت، خمیده، کجپا و تقریبا ناقص و قدکوتا در یگانگی عقیدش و بیخبری آرام و راحتش نسبت به دست پاچگی ما بسیار عالی بود. او با یک جست فرماندهی ما را به جلو حرکت داد و خودش رفت تا چرخ فرمان رو بیاره. دریا تقریبا آروم بود. اما یه موج بلند به سرعت از سمت غرب اومد و کشتی رو غلطوند. موجا ممکن بود هر لحظه کشتی رو وارونه کنن. من با ترس و هراس به اونها نگاه میکردم. کسی نمیتونست پیش بینی کنه که ممکنه کشتی به کدوم طرف بیفته. کاپیتان در گوشه تنها در حالی که بازوش رو روی نرده گذاشته و چونش رو در دست گرفته بود مشتاقانه به دریا خیره شده بود. ما از خودمون میپرسیدیم که بعد چی میشه. در همین افکار و به خصوص آینده نامعلوم خودمون بودیم که ماهون یک کشتی بخار پشت سرمون در دور دست دید. ما دو پرچم برافراشتیم که در زبان بین‌المللی دریا به این معنی بود که دچار حریق شده ایم، به کمک فوری نیاز داریم. کشتی بخار به سرعت بزرگتر شد و کم کم با بالا بردن دو پرچم روی دکل جلویش به ما گفت ما داریم به کمک شما میاییم. در عرض نیم ساعت کشتی پهلو به پهلو در جهت باد با اعلام ورود، در حالی که به آرامی می‌غلتید، با موتورهای خاموش در کنار ما ایستاد. ما خونسردی خودمون رو از دست دادیم. همگی با هیجان فریاد زدیم ما دچار انفجار شدیم. مردی که روی پل ایستاده بود و یک کلاه ایمنی بر سر داشت فریاد زد بله بسیار خوب بسیار خوب، و سرش رو تکون داد و لبخندی زد و با دستش حرکات آرامش بخشی کرد که انگار برای تعدادی بچه وحشت زده دست تکون میداد. کاپیتان به داخل کشتی بخار رفت و بعد از مدتی برگشت و گفت که با کاپیتان کشتی بخار توافق کرده بودند که در صورت امکان ما را تا آنجر یا باتاوا یدک بکشند تا در آنجا بتوانیم با سوراخ کردن کشتی آتش را خاموش کنیم و بعد عازم سفر دریاییمان شویم به بانکوک. پیرمرد هیجان زده به نظر می رسید و با تندی به ماهون گفت هنوزم این کار را خواهیم کرد، و مشتش را تو آسمون تکون داد. هیچ کس حتی یک کلمه هم نگفت. ظهر کشتی بخار شروع کرد به یدک کشیدن کشتی ما. اون شب ساعت 10 بود که برای اولین بار از وقتی که با اون شرایط می جنگیدیم آتش رو دیدیم. سرعت یدک کش خرابی های کشتی در حال سوختن رو باد زده بود. یک نور ضعیف آبی از جلو کشتی پدیدار شد، در حالی که زیر تکه های شکسته عرشه می درخشید. در بین تکه ها می لرزید و در نوسان بود. به نظر می رسید مثل نور یک کرم شبتاب می جنبه و می خزه. اول من اونو دیدم و به ماهون گفتم، او هم گفت پس بازی تموم شد. بهتر این یدکش رو متوقف کنیم، وگرنه قبل از اون که بتونیم از کشتی خارج شیم ناگهان از جلو و عقب منفجر می شیم. ما فریاد کشیدیم. زنگا رو به صدا در آوردیم تا توجه اونها رو جلب کنیم. اونا کشتی رو به جلو می کشیدند و بالاخره من و ماهون مجبور شدیم به سمت جلو بخزیم و تناب رو با یک تبر قطع کنیم. وقت نبود که تناب رو باز کنیم. همونطور که به سمت عقب کشتی می رفتیم می تونستیم زبانهای قرمز آتش رو ببینیم که سطح خارجی خورده چوبها رو زیر پای ما لیس می زد. البته اونا تو کشتی بخار خیلی زود فهمیدن که تناب پاره شده. کشتی صدای بلندی از شیپور سوتش بیرون داد. چراغاش دیده می شد که در یک دایره وسیع این سو و اون سو حرکت می کرد. کشتی بخار اومد و در حالی که پهلوی کشتی ما حرکت می کرد توقف کرد. کاپیتان کشتی بخار فریاد زد بیاید جلو، زود باشید. من کیسه های پستی رو تو کشتی دارم و شما و قایقاتون رو به سنگاپور می برم. کاپیتان ما گفت نه متشکرم، ما باید عاقبت کار کشتی رو ببینیم. کاپیتان کشتی بخار فریاد زد بیشتر از این نمیتونم بیستم. بسته های پستی میدونید که؟ و کاپیتان ما گفت بله بله ما همه سالم هستیم. و کاپیتان کشتی بخار گفت بسیار خوب، تو سنگاپور وضعیت شما رو گزارش میکنم، خدا نگهدار. و دستش رو تکون داد.